بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق در شرایع فرمودن که یکی از محرمات که گناه کبیر هم هست قناس. بعدش هم در مسئله ششم فرمودن یکی از محرمات که گناه کبیر است موسیقی است و استعمال آلات لحن، یعنی به عبارت دیگر قنا و آهنگ. و فرمودن هر دو از گناهان کبیر است و اگر کسی بخواند یا بشنود اون قنا را، یا کسی اون آلات لحن رو استعمال کند یا کسی ببیند بشنود، این از این فاسقه اگر عادل باشد از عدالت میفته و دیگه شهادتش قبول نیست. مسئله از نظر حکمی اشکالی نداره، یکی از امتیازها که بین سنی و شیعه هست همینه که شیعه رو میشناسن به این که قنا و موسیقی رو حرام میدن و در میان سنی ها این رو حلال میدن. البته بعضی از اونها هم حرام میدانن، اما مشهور یه روایات بدی هم جعل کردند برای اینکه حلاله. در زمان بنی امیه، زمان بنی العباس، این قناها، این صداها زیاد بود، این آهنگها زیاد بود و میخواستند یک کاری بکنند، تحلیلش کنند، لذا یه روایاتی جعل میکردند مثل ابی هریره ها و کعب الاحبار ها و بالاخره اون آخونده پول پرستی که پول میگرفتن روایت جعل میکردن، یه روایاتی جعل میکردن از پیغمبر اکرم که ایشون تحلیل کردن، هم قنا را هم موسیقی را. و ائمه طاهرین علیهم السلام هم خیلی جدی در مقابلشون می ایستادن و می فرمودن که هر دو حرام. اصل حکم حرامه ظاهرا اشکالی نیست. ازی البته شازه، مثلا گفتن فیض کاشانی، اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چون یه علاقه خاصی هم به فیض کاشانی داشتند گفتن تهمته و ایشون نفرمودن. بعضی گفتن این که بنا و آهنگ ها وقتی حرامه که بی محتوا باشد یا محتوای بدی داشته باشد، مثل این که شعر و شاعری برای مثلا یه زنی بکنه، یه زن رو به عرشش ببره، میدونم در مجالس نامحرم باشه. و اما اگر محتوا مثلا قرآن یا دعا و راز و نیاز با خدا باشد، گفتن دلیلی بر حرمت نداریم، چه مربوط به آهنگش و چه مربوط به قنا. گفتم البته حب شازه، و ما در ضمن روایات مثل همون بحث قمار که بعضی که اونم پول شاز بود گفته بودن اگر رهانه و بردباخ نباشه طوری نیم، اینجا هم این مسئله هست. متون فقهیه همه من جمله شرایع اصلا اعتنا به این قول نداره، چنانچه مثلا صاحب جواهر اصل و قول را متعرض نمیشه و به عنوان اینکه مطلقا بنا حرامه، مطلقا موسیقی حرامه، از مسئله رد میشه. بعد لذا به قول صاحب جواهر هم اجماع محصل هست، هم اجماع منقول هست، بلکه به قول صاحب جواهر یک ضرورت در میان شیعه است. سنی ها یه نسبت های ناروایی در مسئله دارند و سببش هم همینه، میخواستن که کار زشت خلفای جور را درست بکنند. روایت که جهل می کردن دیگه به قول عوام به سیم بالاش می زدن. مثلا پیغمبر اکرم با عایشه رد می شدن، یه جلسه غنا و موسیقی بود و مردم اطراف رو گرفته بودن، پیغمبر می ایستاده بودن می دیدند، اما عایشه چون قدش کوتاه بود نمی دید، رضا پیغمبر عایشه رو گذاشتن رو شونشون اینی که ببینه و در اون مجلس شرکت کردن، شرکت اینجور. یا مثلا این که این مجالس برای سرگرمی اشکال نداره، یا این که در عروسی ها مثلا داره یه زدن اشکال نداره، یا قنا خوندن اشکال نداره. اونایی که خیلی داغ روایت جعل کردند که در کتابهای فقهی ما هم اصلا نیامده، در تاریخ اومده، یعنی به اندازه اینا شیعه بی اعتنا بوده، حرمت یه ضرورت بوده، که اینها رو هم یه اشاره ای و مخصوصا این استثناء که یه مقدارم شهرت پیدا کرده و مرحوم محقق هم یه اشاره داره، این در روایات ما اصلا نیامده. استثناء اینی که در عروسی ها، در مجالس مثلا ختنه پسرها، این مکروه اما جایزه. بعضی گفتن داریه بزنند، بعضی ها گفتن مواظب باشد اون داریه ها حلقه نداشته باشه، بعضی ها گفتن داریش نه بخونند، حالا یا زنها بخونند برای زنها یا مردا بخونند برای مردا و قناش اشکال نداره، و بعضی هم هر طور گفتن، بعضی ها دیگه حالا یه قیاس و یه تنقیح منات هم کردند و گفتن قنا و موسیقی در عروسی ها اشکال ندارن. راجع به این دلیل نداریم و دیگه شما اید که باید کار بکنید. سب کنید آقا حالا که موقع حرف زدن شما، تقاضا دارم که یه بررسی در روایات بکنید، ببینید این روایت دفی که مرحوم محقق و علامه دارند آیا که مرحوم صاحب سرائر و مرحوم شیخ طوسی حسابی منکرند و یعنی استثناء نداره، حتی بعضی ها گفتن اصلا روایات ما قابل تخصیص نیست تا استثناء بذاریم، اما با این فرق یه بررسی بکنیم. که آیا همچین روایتی ولا ضعیف و سند در روایات ما هست یا نه؟ در روایت سنی ها اونجوری هست که گفتن، و حتی بعضی ها مثلا گفتن که مرحوم محقق، مرحوم علامه که راجع به دف یعنی داریه دادن تو عروسی ها گفتن، این از سنی ها گرفتن، روایتش از سنی ها گرفتن و مسلم، یعنی اون اندازه که ما تفحص کردیم، مسلم در روایات شیعه دیده نمیشه استثنا، یعنی داریه زدن یا موسیقی یا قنا، چه فلا زن برا زن باشه یا مرد برا مرد باشه، عناوین ثانوی نداشته باشه، این حلاله نداریم روایت در شیعه. و اگر شما بتونید روایت پیدا بکنید برای قناش یا برای موسیقیش، یعنی دف که در روایات در کلمات فقه اومده، یعنی داریه دادن، اون وقت یه خدمتی به پیخم کردی، یه خدمتی به مثل محقق و علامه کردی. و ما تو انداز که گشتیم روایتی از طرق شیعه ولا ضعیف، همون روایت ضعیف و سند هم اگر باشه باز یه بچی پیدا میکنیم، روایت در میان شیعه پیدا نکردیم. و علی کل حال معناش اینجور میشه که از نظر روایات ما که بیش از 40-50 روایت در مسئله راجع به قنا و موسیقی هست، که بعضی از این روایات رو حالا میخونیم، اینا میگن که هم قنا هم موسیقی، یعنی داریه و تنبک اون زمان، که حالا یه مصیبت بزرگی که اینم تقاضا دارم یه تفحص بکنید ببینید از کجا پیدا شده، این که موسیقی سنتی اشکال نداره. ازا الان تو اصفهان دارالمؤمنین ما تو مغازه ها علنن داریه و تنبک میفروشن، علنن نمیفروشن. یا این بعضی از این بیادبا بیالون مثل تفنگ توی پارچه ایست و این تفنگش معلومی است به دوش میگیره و مثلی که میخواد جبهه بره برای دین، داره جبهه میره برای خراب کردن اسلام عزیز. برن تو مجلس بشینند و اون گناهان بزرگ بزرگ را انجام بدن. ازا اون که الان از شما خواهش دارم، از آقام که حرف زدن خواهش دارم، اینه که پنجشنبه و جمعه و شنبه هر سه روزم تعطیله، یه بررسی بکنید ببینید آیا این موسیقی سنتی که علنن شده داریه و تنبک داره شده نی، و اون موسیقی ها که قبلا بوده گفتن این طورینی موسیقی سنتی طورینی، این از کجا پیدا شده؟ یکی هم این داریه زدن تو عروسیان یا کف زدن در ریگی یا رقص تو عروسیان یا قنای زن برا زن تو عروسی ها، قنای مرد برا مرد تو عروسی ها حلاله، این از کجا پیدا شده؟ این دلیل داره، این داره قول داره که عبارت مرحوم محقق رو حالا میخونم، مرحوم محقق استثناء کردن، اما دلیل چی؟ دلیل از کجا بوده؟ مثل محقق با اون همه شأن و مقام، مثل علامه، البته علامه در تذکره مطلقا حرام میدونه، در قواعد این دفع رو بیرون میکنه، این از کجا پیدا شده؟ قناش ظاهرا در میان فقهای بزرگ نداریم، از قدما متأخرین متأخرین. این کار این دو سه روز شما که انشاءالله استفاده بدید به ما، و ما بتونیم روایات شما رو برای دیگران هم بخونیم، ولی علی کل حال روایت هم باشه این مورد آنها در اصحابه ها، ولی خب علی کل حال ما روایت پیدا نکردیم و اون که هست در میان سنیاس و سنیا معمولا هم غنا رو هم موسیقی رو حلال میدانند. و الان هم مجال تلعب اللعب دارم و الان هم تلویزیون هاشون، رادیو هاشون قریب و عجیبه. این از کجا پیدا شده؟ که سرایت کرده تو رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی. اونم من چند وقت قبل به مقام معظم رهبری گفتم که من سال اولی که اومدم پیش شما به شما گفتم این رادیو تلویزیون به شأن رهبری نمیخوره یا به شأن جمهوری اسلامی نمیخوره، اما الان بهتون میگم، میدونید خودتون این تلویزیون حرام داره. ایشون فرمودن رادیوشم همینطور. خیالم نکنید که کسی حلال بدونه، نه، بالاخره اومده تو جمهوری اسلامی، هم این رادیو تلویزیون هم بنا داره، هم موسیقی حرام داره. دیگه موسیقیاش هم سنتی یا غیر سنتی، نه، هم موسیقی‌های سنتی داره، هم موسیقی‌های اروپایی. و اینا و اینا از کجا پیدا شده، چه کار باید کرد که همش هم توش موندیم، چه باید بکنیم که این فساد اخلاقی هم به قول ایشون زمینه شده. خب این شرح غنا و موسیقی که همینطوری که شیعه مثلا در اذان اقامه حی علی خیر العمل دارن و اونا ندارن، اشهد ان علی امیر المؤمنین دارن اونا ندارند، و همینطور که در نماز سوره دارن اونا ندارند، و خیلی چیزها که شاید ده بیست چیزه که شیعه به واسطه اون ده بیست چیز شناخته میشه. یکی این که شیعه غنا و موسیقی را مطلقا حرام میداند، چه محتوا بد باشه، چه محتوا خوب باشه، چه زن باشه، چه مرد باشه، اما سنی ها مطلقا حلال میدونند چه محتوا خوب باشه، چه محتوا بد باشه، بلکه کارشون هم همینه، در مجالسشون هم رقص دارند و هم موسیقی دارند و و همه بنام. متاسفانه ما هم همیشه داریم، همیشه پیدا قبلا هم بوده، حالا در زمان طاغوت که حالا الحمدلله این دیگه جرأت ای را ندارن یا نمی کنن. در زمان طاغوت و من یادمه در همین اصفهان در باغ تختی جلسه می گرفتن برای پول جمع کردن برای فقرا، اون وقت موسیقیشون، غناشون، اطرابشون تمام شهر رو می گرفت. و من مثلا تو خونه نشسته بودم مطالعه نمیتونستم بکنم از بس این صدا بلند بود و همه چی داشتن. حالا خیلی فهم کرده تا زمان تا خوب. از هر نظر ما تشکر میکنیم، همه اون باید از جمهوری اسلامی تشکر میکنیم، خیلی کار شده، خیلی. اما علی کل حال این جزئیات یا این کلیات هم باید رفع بشه. حالا اون مسئله سیاسی و اجتماعیش رو الان کار نداریم، خیال نکنید که کسی نمیگه، خیال نکنید کسی کار نمیکنه، و مقام معظم رهبری خیلی کار میکنن رو این امر، اما بیش از این ایشون نمیتونن. یا حتی مسئولین مثل مسئول قبل و مسئول فعلی و مسئولهای اینجا و جاهای دیگه خیلی کار میکنند، اما بیش از این نمیتونند. یا بزرگان مراجع خیلی کار میکنند اما بیش از این نمیشه. مرتب من با مسئولین هم، مسئولین رده بالا جلسه دارم، اونها هم دلسوزی دارن، حرف شنوی دارن، و علی کل حال این فساد اخلاقی که الان هست که دشمن هم دامن زده، مخصوصا به واسطه مخباره ها، دیگه بیش از این نمیشه. دعا کنید آقا امام زمان بیاد، یا اینی که یه زور حسابی جائز بدونن، یه زور بیاد جلو و اون زوره این فساد اخلاقی اجتماعی رو برداره. حالا در مسئله دو تا مسئله داریم، چه در مسئله غنا چه در مسئله موسیقی. یک، غنا چیه؟ این مسئله مشکله. موسیقی چیه؟ این مشکله. و اما اصل این که حرامه، این مشکل نیست. گفتم 40-50 تا روایت داریم، میشه تواتر معنوی، و به تواتر معنوی میگه غنا مطلقا حرامه، که میخونیم بعضی از روایتشون. موسیقی هم مطلقا حرامه، که میخونیم بعضی از روایتشون. بنابراین روایت به نحو تواتر اجماع مسلم هم هست، همه اون کسانی که فقه نوشتند علی اجماع به تحصیلند و قولند را گفتند، من جمله صاحب جواهر. اون که مشکله همینجاست که غنا چی؟ که یه آلت دستی هم شده برای بعضی که میخوان غنا باشه تو رادیو تلویزیون. ازا بارها و بارها اعلام میکنن، مراجع بگن غنا چیه، ما حذفش میکنیم. یه بهانه است، میخوان مراجع رو زیر سوال ببرن، یا نمیدونم موسیقی چیه بگید ما حذفش میکنیم. در یه جلسه 30-40 نفر از اینها بودن، همین حرف رو من زدن، یه کسی جواب داد آقا مراجع کارشون مسئله گفتنی، این کارشناسی که مال مراجع نیست، مال شماست. شماها باید کارشناسی کنید، ببینید غنا چیه، ببینید موسیقی چیه، اونها که حرامه بردارید، اونها که حلاله بیزارید. لذا یه بهانه هم درست شده، همین که تو شما اختلافه، وقتی تو شما اختلافه دیگه همینه، از اینجا پی ببرید. این اختلاف ما آخوندان در هر چی باشه پدر در میاره، ما آخوندان را زمین میزنیم. و اینا همیشه، مثلا الان ببینید در عراق حضرت آیت الله آقای سیستانی خیلی کار کرد، راستی کار کرد، خدا اون بهشون بدن، سایه ایشون رو از سر اسلام کم نکند، از سر عراق مخصوصا خیلی کار کرد. اینا دیدن که آقای عراق زرنگ هم هست، آقای سیستانی، آمریکا دید که نمیتونه در مقابل آقای سیستانی قد علم بکنه. یکی برای اینکه حرف دست نمیده، بهانه دست نمیده، و یکی هم پشتوانه ملت داره. از این جهت میخواندم باش رفاقت کنم، ایشون هم زرنگ رفاقت بازی بلد نیست رفاقت با اروپا با آمریکا داشته باشه. اون وقت در مقابلش آخوند میتراشن. حالا تازه آمریکا یا آخوند تراشیده ادعای مرجعیت و ادعای اعلمیت میکنه، ادعای رؤیت میکنه، گوهن شنیدم در این اواخر دیگه ادعای امام زمانی کرده، و این را ایستادوندن در مقابل آقای سیستانی و امثال آقای سیستانی، ایستادوندن در مقابل مراجع. چند روز قبل یک کشت و کشتار عجیبی در میان شیعیان شده، در اثر همین که به جان هم افتادن که این امام زمان نیست، اون گفت امام زمانه، امام زمان را ندیده، اون گفت دیده، گفتن این بی سواده، گفتن غیبا سواده، و بالاخره بیش از 20 نفر از خود شیعهش به دست شیعه کشته شده. نه آمریکا بلده چی کار بکنه. لذا این اختلاف ما بعضی از آخوندها، حتی اختلاف صحیح مثل همین اختلاف در قنام، اختلاف از نظر معنا قنا چیه، یه مستدرکی شده برای اون کسانی که میخوان قنا باشه. مصیبت اینجا حالا مرحوم محقق در شرایط، همچنین مرحوم علامه در قواعد گفتن که صوت مترجع مطرب، در بناینه یه صدایی است که در گلو میپیچه و بعضی که مشهوره گفتن این ترجیح لازم نیست، میخواد مترجع باشه میخواد نباشه، باید مطرب باشه. همین مقدار که طرب انگیز باشد این قناس و کفایت میکنن. بعضی گفتن هر دو، مثل محقق در شرایطی که میگه هر دو، بعضی ها گفتن صوت مترجم میخواد مطرب باشد میخواد نباشد. و مشهور تازه، البته در میان مراجع تازه اینجور گفتن، گفتن که تعریف نکردن، تعریف به اشاره کردن، گفتن قنا اونه که مربوط به مجالس لهو لعبه، یه لهویست که در لهو استفاده میشه، یه چیزیست که مختص به مجالس لهو لعبه. لذا این چند تعریف برای شده. من خیال میکنم که قنا یک امر ضروری عرفی است و این حرفام که زده شده اشاره به همون امر ضروری عرفی باشن و قنای حالتی است برای انسان پیدا میشه به واسطه قنا. قنا انسان رنجور میکنه، یه حالتی براش پیدا میشه که طرب انگیز است و معنای طرب انگیز یعنی تحریک میکند غریزه جنسی را. و وقتی که تحریک میکند دیگه این دیگه قنا هم نیست، هر چه محرک باشد حرامه، مگر تحریک هایی که زن برای شوهرش یا شوهر برای زنش داره. و این یه امر مسلمی پیش فقها است. لذا گاهی به واسطه چشم نگاه شهوت‌آمیز، گاهی به واسطه گوش این قناها، گاهی به واسطه دهن شراب مخوره، گاهی به واسطه دماغ هروئین میکشه، همسال اینا، اینا همش مست. لذا نگاه کردن حتی به مادر اگر غریزه جنسی تحریک بشه حرامه. لذا این اگر از راه گوش باشد به این میگیم قنا، اگر از راه چشم باشد میگیم نگاه شهوت‌آمیز، اگر از راه زبان باشد، از راه دهن باشد میگیم مسکر، اون حال اسکار، حال طرب انگیزی، زائل کردن عطف جمله، به اینها اینها میگیم حرام، من جمله قنا. لذا قنا این صوت مطربی که بعضی از فقها گفتن، مرحوم حتی گفتن ترجیحشو بندازن، عبارت عبارت خوبی میشه، عبارت عرفی میشه. یعنی این اصلا در عقیده من یه حال ضروریه، یعنی ضروری عرفی. اگرم مثلا نتونه تعریف بکنه، خیلی چیزا رو نمیشه تعریف کرد، اما ضرورته. یدرک ولا یوصل. از همین جهت همه میدونند که غنا چیه، همه میدونند. از چه نظر؟ از نظر حالت. اون حالتی که به واسطه غنا پیدا میشه که طرب انگیزه، اون حالتی که برای انسان پیدا میشه که و انسان رو به وجد میاره، اما وجد شهوتی نه روحی. اونجا که مربوط به روح خیلی ثواب داره، اونجا که مربوط به جسم گناه. و اسلام چون که مفاسد بالایی داشته از اون نفی کرده. و اینی که نسبت به مرحوم فیض کاشانی صاحب وافی میدن، حتی مثلا حالا اینا تهمته، ایشون با میداشتن یه کسی قنا میخون و ایشون اما شب میخوندن گریه میکردن. اون میگفتن محتوا تخلیق آمیز نیست، بلکه به وجد انسان رو به وجد میاره. وقتی به وجد آورد، خب دیگه تو دعا و سنا، گریه با زار یا رابطه بهتر میدونه پیدا بکنه. البته تهمت رو میزنن بهشون. اون کسانی که میگن همینه، که میگن آقا این قنا انسان رو به وجد میاره. اون وقت به وجد میاره، چه وجدی؟ طرب انگیز. به عبارت دیگه اون کسی که راسی گوش میده قنا را، در اون حال گوش دادن دلش میخواد یه زنی تسلسل خواطر و دفاعی معانی هم میبردش، این که ای کاش یه زنی، یه شرابی، یه رفیقی هم اینجا بود، یه عیش ما تمام میشود. یه حالت بر انسانه و تو مجلس ما نیست ظاهرم که این حرفایی که من میزنم این حرفا را ده کرده باشه، یعنی قنا را دیده باشید و راسی با جلسه قنا نشسته باشید و درک بکنه که راسی قنا یعنی چه. یعنی یه امر ضروری است و امر ضروری را به قول حاجی سبزواری در اول منظومه میفرمان که وجود این چون از بدیهی ترین چیزهاست نمیشه تعریف کرد. و هر چه بدیهی تر از نظر تعریف خفاتر. کن هو هو و اینی که حالا اینا را حالا این گوش بده آقا دیگه گوش بده و اینا را حالا بعد صحبت میکنیم. حرمت در وقتی که بیاد روی طبیعت و عنوان میاد، کاری به فرد نداره. یعنی مثلا میگن مشکر حرامه، این مشکر حرامه دیگه لازم نیست مست بشید، اگر یه قطرش هم تو دهن بریزم حرامه. اگر مدمر الخمره یه خمره هم بخوره مست نمیشه، خب بازم برای این حرامه. در قنا هم همینه، کاری به فرد نداره که ایشون میگه. فرد میخواد به وجد بیاد، میخواد به وجد نیاد، میخواد اون وقت خیلی وضعش بد باشه اصلا نتونه وجد به وجدش بیاره، یا از بس نشسته وجدی براش نمیاد. همه چیز همینطوره. گناهان الان همینها دیگه، بدبختی اینجور شده. تلویزیون ما الان نه مقدس میپسنده نه فاسق و فاجر. فاسق و فاجر نمیپسنده، ماهواره مخواهد. ما نمیپسندیم برای اینکه موسیقی داره میگیم بده. لذا وقتی که راست زیاد شد دیگه مثل غذا، مثلا چلو کباب، قبول اول دوم سوم هفته دوم دیگه یه غذای فوق العاده معمولی میشه دیگه، بعد کم کم میرسه به اونجا که اصلا بدترین غذا برای چلو کباب میشه. رو فرد نرید اصلا، همه عناوین اسلام، یا نه کاری به اسلام هم نداریم، همه کلیات وقتی حکم میاد روی طبیعت میاد نه رو فرد، از باب قضایای طبیعی است نه از باب قضایای حقیقی است. ما نداریم حکمی در اسلام که از باب قضایای حقیقی باشه، همش از باب قضایای طبیعی است. یعنی طبیعت انسان با طبیعت غنا وقتی که بسنجیم، بعضی از صداها لذت بخش است اما روحانی، مثل خوندن قرآن. قرآن رو میخونه، قرآن رو میخوند بعضی با یه صدای زیبایی با ترتیب، و این لذت میبرد. خوب وجده، اما وجد تحریک شهوت نیست، به قول اینها وجد شهوانی نیست، اما گاهی وجد لذته، اما لذت جسمی است نه لذت روحی، وجد جسمی است، یعنی تحریکش میکنه، تحریک شهوت. اونجا که تحریک شهوت باشه بهش میگیم غنا، اونجا که تحریک شهوت نباشه اسمش داریم صدای خوب، و قرآن رو هم گفتن به صدای خوب بخونید یا با صدای خوب بشنوید. و اگر بخوایم بگیم بهترین تعریف ها همینه که صوت المطره، و این ترجیعی که مرحوم محقق تو مسئله آوردن ظاهرا لازم نیست، ترجیع فقط هم که مطرب نباشد اونم غنا نیست، اما اگه مطرب شد ترجیع داشته باشد یا نه. الان بعضی سینه ها، سینه زدن ها تو سینه ها اینا مطربه، از همین جهت هم برای این که سینه موجی به قول خودشون بکنن رقص موجی میکنن، جوری میخونه که بنا میکنه مثل نمیدونم چی چی به هوا بپره، و با هم رقص این بعضی از سینه ها، سینه های موجی، هم رقص و هم اون که میخونه قناموست، و حال که ترجیح هم تو کار نیست، اما طرز خوندنش یه طرزیه که تحریک شفت میکنه. لذا طرز خوندن هرچه میخواد باشه، میخواد ترجیح داشته باشه میخواد نداشته باشه، نمیدونم در هر مجلسی باشه، در مجلس روزه باشه، همینطور که در کتابهای فقهی ما اومده، به قول صاحب جواهر میفرمایند که در قرآن باشه یا نه برای حسین علیه السلام، یعنی در مرثیه ها باشه یا هر کجا، گاهی در عزاست، اما اون تحریک هست، اون تحریک چون که مصیبت زده است، اون تحریک شهوت موجب میشه گریش هم بکنه، چنانچه اگر عاشق باشه یه گریه حسابی پای انتنام میکنه، اما در وقتی که ریشش رو بشکافن مثل همونه، پا منبر آقا گریه میکن، بهش گفتن خوب گریه میکنی، گفت یه بزی داشتم مرده بود، این ریش آقا مثل اون بزه بود. بعض اوقات اینجور هست، اما دیگه حالا اون قنا خب مطلقا حرام میشه، میخواد در روزه باشه، میخواد در قرآن، میخواد در مجالس لهو و لعب باشه، میخواد موسیقی مطرب باشه، موسیقی نباشه، اون وقتی که تحریک بشه مطلقا حرامه و از مصادیق تحریک شهوته، و تحریک شهوت به هر چه باشد حرام، جز زن برای شوهر، شوهر برای زن در تحریک، و الا در رقص و موسیقی و خوندنش رو من اشکال دارم، زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن، بعد صحبت میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی محمد.